شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که نیروهای ساحلی این کشور در دو واقعه جداگانه 69 تن از افغان‌ها را در سواحل ولایت چانقاله بازداشت کردند. گزارش رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT می‌افزاید که 36 تن از این افغان‌ها که در یک قایق پلاستیکی سوار بودند بازداشت شدند. 34 تن دیگر از مهاجران به شمول یک ایرانی در یک رویداد دیگر از این قبیل بازداشت شدند. گزارش می‌افزاید که این افراد هیچ اسناد قانونی با خود نداشتند و به مرکز پناهجویان غیر قانونی اداره مهاجرت سپرده شدند. شب گذشته زلزله ولایت هرات را تکان داد. اداره زلزله شناسی جرمنی شدت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر شناسایی کرده است. به گفته این اداره زلزله حوالی ساعت 12:30 شب گذشته در عمق 7.5 کیلومتر زیر زمین رخ داد. تاکنون گزارش های از خسارات این زلزله به دست نیامده. در سال جاری زلزله های پی هم در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه حدود 2000 تن جان باختند و هزاران تن دیگر بی سرپناه شدند. جنرال آسف منیر، لوید رئیس اردوی پاکستان، بعد از برگشت از سفر طولانی خود به آمریکا، امروز با مقامات نظامی ارشد کشور خود به گفتگو نشست. در این نشست که در قماندانی مرکزی اردو در راولپیندی صورت گرفت، روی موضوعات مختلف از جمله چالش‌های امنیتی کشور صحبت شده است. اعلامیه اردوی پاکستان می‌افزاید که در این نشست درباره استراتژی در برابر تهدیدهایی که این کشور به آن روبرو است گفتگو شد. اعلامیه بدون اینکه از افغانستان نام ببرد گفت که گروه‌های افغان چون تحریک طالبان پاکستان در یک کشور همسایه پناهگاه و آزادی فعالیت دارند. اعلامیه دستیابی این گروه ها به اسلحه پیشرفته را یک تهدید جدی به پاکستان عنوان می کند. اعلامیه می گوید که مقامات نظامی در این نشست خود تصمیم گرفتند که پاکستان در برابر همه گروه های دهشت افغان، حامیان آنها و کسانی که به آنها تسهیلات فراهم می کنند از تمام توان خود کار خواهد گرفت. و امریکا یک شبکه مالی را که میگوید پول ایران را به شورشان حوثی یمن انتقال میداد تحریم کرده است. اعلامیه روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری امریکا گفت یک فرد و سه صرافی در ارتباط با تأمین مالی حوثی‌ها توسط ایران تحریم شدند. بر اساس این گزارش، نبیل علی احمد الحزا، رئیس انجمن مبادلات ارز در صنعا و سه صرافی در یمن و ترکیه به لیست سیاه اضافه شدند. حوثی‌های یمن در هفته‌های اخیر اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها حملات خود به کشتی‌ها در بحیره سرخ را تجدید می‌کنند. آمریکا در واکنش به این حملات اخیراً یک ائتلاف نیروهای بحری چند ملیتی در این بحیره تأسیس کرده است. واشنگتن می‌گوید تهران در عقب حملات حوثی‌ها قرار دارد. پایان اخبار. ساعت 10:03 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. نگرانی از ناامنی غذایی در افغانستان.
ولکن دی ایجیمی دسی جمپر لرم.
خودم و فرزندانم برای زمستان چیزی نداریم. ما در خانه چوب، آرد و روغن نداریم. گاهی 70 یا 100 افغانی را روغن میخریم یا نان و چای میخوریم.
حکومت طالبان میگوید با عودت کنندگان از کشورهای همسایه کمک صورت گرفته است.
همراه هر فامیل مقدار 10,000 افغانی همکاری صورت میگیره. طرف بعض مؤسسات بین المللی هم در این راستا همراه از اونها همکاری صورت گرفته.
کمک سازمان خبرنگاران بدون سرحد با خبرنگاران افغان.
در سال 2022 ما به آرسف درخواست دادم و اونا هم درخواست مرا پذیرفتن و در مو اول بر ما 1,500 یورو کمک کردن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP می گوید که 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر با ناامنی غذایی مواجه بوده و آنها همچنان در سه ماه اول سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارشی که در نوامبر سال جاری تهیه و به تازگی منتشر کرده گفته که در این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. برخی از نیازمندان نیز میگویند با آنکه زمستان سرد آغاز شده، اما علاوه بر نداشتن امکانات دیگر غذای کافی و مناسب نیز ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر 2023 با ناامنی غذایی روبرو بوده و پیش بینی می شود که آنان همچنان تا ماه مارچ سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارش خود که بر روز چهارشنبه منتشر شده اعلام کرده که از این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. در این گزارش آمده که 4 میلیون نفر از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که تعداد 3.2 میلیون تن آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل میدهند. برنامه جهانی غذا گفته که افغانستان هنوز با یک رشته بحران‌ها مواجه است و وضعیت بشری در این کشور را دشوار خوانده است. برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند با آنکه زمستان آغاز شده، مواد سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان و لباس گرم برای پوشیدن ندارند و با کمبود مواد غذایی هم مواجه هستند. محمد علی باشنده کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
ولکن دی ایجیمی دسی جمپر لرم،
خودم و فرزندانم برای زمستان چیزی نداریم. ما در خانه چوب، آرد و روغن نداریم. گاهی 70 یا 100 افغانی را روغن می خریم یا نان و چای می خوریم. هیچ چیزی برای پختن در خانه نداریم.
یک معلم در جنوب افغانستان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که به دلیل تأخیر در دریافت معاشش روزهای سختی را سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت:
باور کنید زندگی من به حد دچار مشکلات شده که همسر و فرزندان را به خانه خسرم فرستادم، چون برایشان غذا پیدا کرده نمیتوانم.
این افراد نیازمند از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان میخواهند که به نیازمندان کمک کنند. در گزارش تازه WFP در کنار دیگر نیازمندان از زلزله زدگان هرات و عودت کنندگان از کشورهای همسایه نیز یادآوری شده و آمده که آنان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. این سازمان همچنان اعلام کرده که برای نجات 7 میلیون نیازمند در زمستان جاری به 400 میلیون دلار بودجه ضرورت است. بانک مقام‌های حکومت طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان را تکذیب کردند، اما پس از حاکمیت دوباره آنها در افغانستان بسیاری از سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد مدعی شده که فقر و نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این کشور در حال افزایش است. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سال 2023 بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند که 16 میلیون نفر آنان نمی‌دانستند وعده بعدی غذاییشان را از کجا تهیه کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان میگوید تاکنون حدود 800 هزار افغان از کشورهای همسایه به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با بیان این مطلب می افزاید که با این خانواده ها کمک های مختلف به شمول پول نقد از سوی حکومت طالبان و سازمان های بین المللی صورت گرفته است. اما تعدادی از افغان های برگشتانده شده به افغانستان میگویند که کمک های لازم با آنها صورت نگرفته و پس از برگشت به افغانستان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با انتقاد از چگونگی اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه می گوید که تا کنون 800 هزار افغان به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. عبدالسلام منفی روز چهارشنبه در کابل در نشست به مناسبت ششم جدی روز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان گفت با کسانی که به گونه اجباری از کشورهای همسایه برگشتانده شدند کمک های مختلف به شمول پول نقد صورت گرفته است. او اخراج این مهاجرین را خلاف نرم های بین المللی خوانده افزود:
به حال تخمینا در حدود 800 هزار مهاجر متاسفانه برخلاف همه نرم های بین المللی و نرم های پذیرفته شده در مابین همسایه ها به شکل اجباری اخراج شدند. از طرف امارات اسلامی افغانستان به شکل بسیار خوب الحمدلله مدیریت شد. همراه هر فامیل مقدار 10,000 افغانی همکاری صورت میگیره. از طرف بعض مؤسسات بین المللی هم در این راستا همراه از اونها همکاری صورت گرفته است.
هرچند روند اخراج اجباری افغانها در چند ماه اخیر از کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه شدت گرفته، اما قاینفی مشخصا از کدام کشور نام نبرد. این در حال است که شماری از برگشت کنندگان از ایران و پاکستان مدعی‌اند که هیچ کمک لازمی تا کنون از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده به دست نیاوردند. امید یکی از افغانهایی که اخیراً از ایران به گونه اجباری برگشتانده شده است میگوید که بدون هیچ گونه کمک مالی به افغانستان اخراج شده و هیچ کمک هم تا کنون دریافت نکرده است.
رادمش مشکلات جدی گرفتار هستم. در قزمستان است، نه چوب درک دارن، نه گاز، نه خوراکی، نه دیگه. پیسه من وجه من در سازمان ملل اگر یک همکاری یک دستگیری کنم که یک چوب یک چیز آدم بگیره، ولی شرایط بسیار زیق و سخت.
سعید وقاص یکی از پناهجویان دیگر برگشت داده شده افغان از پاکستان که با خانواده‌اش در ولایت ننگرهار زندگی میکند نیز در مورد مشکلاتش بر رادیو آزادی چنین گفت:
من تازه از پاکستان برگشتم. 2 سال می شد که به پاکستان مهاجر شده بودیم. از سوی حکومت پاکستان به زور به افغانستان اخراج شدیم. حکومت فقط 10,000 افغانی با ما کمک کرده و فعلا کاروبار هم نیست. زمستان هم است و برای خوراک هم چیزی نداریم.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از این دو کشور افزایش یافته است. حکومت پاکستان میگوید که بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور بود و باش دارند که همه آنها را اخراج میکنند. ایران نیز میگوید که بیش از 5 میلیون افغان بدون اسناد در این کشور زندگی میکنند که به اخراج آنها به افغانستان ادامه خواهد داد. به اساس آمار دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، 29.2 میلیون افغان در سال 2023 به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان مددرسان مدر میگوید که افغانستان یکی از پیچیده‌ترین شرایط اضطراری بشردوستانه در جهان است. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که محیط دشوار برای زنان و دختران افغان، چالش‌ها در بخش دسترسی به خدمات صحی، کاریابی و تکمیل نمودن آموزش را برای آنها بیشتر می‌سازد. شمار از زنان و دختران افغان میگویند که در شرایط فعلی در افغانستان زنان و دختران نه تنها از کار و آموزش بلکه از سهم گرفتن در جامعه نیز محروم شدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
سازمان مددرسان میدیار میگوید که افغانستان یکی از پیچیده ترین شرایط اضطراری بشردوستانه در جهان است. این سازمان که مقر آن در سوئیس است، روز چهارشنبه با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود گفته که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت بشری این کشور چالش برانگیز شده و نیاز عاجل به حمایت و کمک های بیشتر وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که محیط دشوار برای زنان و دختران در افغانستان، چالش‌ها در بخش دسترسی آنها به خدمات صحی، کاریابی و تکمیل نمودن آموزش را بیشتر می‌سازد. این در حال است که شماری از زنان و دختران افغان نیز می‌گویند که در شرایط کنونی در افغانستان زنان و دختران نه تنها از آموزش و کار منع شدند، بلکه از سهم گرفتن در جامعه هم محروم هستند. پریسا که پس از حاکمیت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شده، بر رادیو آزادی میگوید که طالبان زنان را به گونه سیستماتیک و تدریجی از جامعه کنار میزند.
متاسفانه بعد از ورود طالب، مدیریت بالای خانم ها بیشتر شد و خانم ها اجازه فعالیت و یا کار ندادن، کارهای فعالیت های مدنی مسدود شده و همچنان هیچ خانمی کارهای فرهنگی کرده نمیتونه در سطح کشور.
ناجی ایدری که از آموزش محروم مانده نیز بر رادیو آزادی میگوید:
به تدریجی ډول ټول خزې د ذکر او د دندو له هر څنه
زنان به گونه تدریجی
تدریجی از آموزش، کار و هر چیز دیگر دور ساخته می شوند. این حتما بالای زنان تاثیر زیاد دارد.
دیر تاثیر لری.
سپوژمای قرانه دختری دیگر محروم از آموزش بر رادیو آزادی گفت یک کشور بدون حضور دختران و زنان پیشرفت کرده نمیتواند.
قسمی که در پیشرفت و شکوفایی کشور و یک جامعه همان اندازه سهمی که پسران و مردان دارن، همان اندازه دختران و زنان نیز سهم خود دارن و بدون دختران و زنان یک کشور نمیتونه که پیشرفت کنه، ترقی کنه.
سازمان میدیار که از سال 1996 میلادی به این سو در بخش‌های مختلف در افغانستان فعالیت میکند، در گزارش تازه خود یک بخش از گزارش اداره امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچه را گرفته که در بخش از آن آمده بیش از نصف نفوس افغانستان که 23.7 میلیون نفر می شود با کمک های بشری نیاز دارند و بیش از یک سوم حصه آن که 15.8 میلیون تن می شود با عدم مسئولیت غذایی روبروند. سازمان یاد شده در گزارشش به نقل از یک مسئول خود افزوده که ادامه برنامه های کمک رسانی برای ما استفاده سوال مرگ و زندگی آنهاست و ما بالای جامعه جهانی صدا می زنیم که افغانستان را فراموش نکرده و به کمک های بشریشان به این کشور ادامه بدهند. برخی از ناظران پیش از این گفتند که پس از آغاز حاکمیت دوباره حکومت طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری نسبت به هر وقت دیگر در این کشور بیشتر شده و افغانها را با فقر شدید روبرو کرده است. با گفته این ناظران پس از وضع محدودیت‌ها بر کار زنان در موسسات دولتی و غیر دولتی، شمار زیادی از ادارات مددرسان فعالیت‌هایشان را در افغانستان محدود کرده که این امر وضعیت بشری در این کشور را بیشتر وخیم کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال میکنیم. یک عضو کابینه اسرائیل از لبنان خواست که از حملات حزب الله بر شمال اسرائیل جلوگیری کند. بنی گانتس، لوید رستیز سابق اسرائیل، هشدار داد که اگر جلوی حملات حزب الله گرفته نشود، اسرائیل خودش برای سرکوب حزب الله دست به کار خواهد شد. در همین حال، لوید رستیز بر حال اردوی اسرائیل به مرز لبنان رفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال هرتسی هالوی لوید رستیز ارتش اسرائیل روز چهارشنبه با اشاره به افزایش درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و حزب الله در جنوب لبنان گفت که ارتشش احضارات نظامی به سطح بالا را اتخاذ کرده است. هالوی این اظهارات را حین دیدار از بخش شمالی فرماندهی اردوی خود مطرح کرد. جنرال هالوی افزود تا نشست در این فرماندهی طرح‌های مختلف برای مبارزه با شرایط غیرمنتظره و احتمالات تصویب شد تا در صورت نیاز آماده ضربه زدن باشند. به گفته او، اقداماتی که تاکنون نیروهای اسرائیلی در برابر بحرانی که در مرز انجام دادند دقیق و درست است و باید همین گونه ادامه پیدا کند. جنرال هالوی به مردم خود اطمینان داد که ارتش مردم خود را که از شهرهای شمالی بیرون کشیدند تا زمانی که امنیت و زندگیشان را تامین نکردند، آنها را دوباره به مناطقشان نخواهند فرستاد. پس از حملات روزانه حزب الله و دیگر گروه‌های فعال مسلح در جنوب لبنان، ده ها هزار باشنده شمال اسرائیل مجبور شدند که از خانه هایشان بیرون شوند و به گونه موقت به دیگر مناطق اسرائیل بروند. در حملات حزب الله که از تیاره های بی سرنشین و راکت در آن استفاده می کند، 4 غیر نظامی و 9 سرباز اسرائیلی کشته شدند. رسانه های اسرائیلی می گویند هفته روان حملات حزب الله بر خاک این کشور افزایش یافته است. بنی گانتس، عضو کابینه اسرائیل که پیش از این لوید رستیز ارتش بود، شب گذشته با اشاره به بحران در مرز شمالی اسرائیل به حزب الله هشدار داد که در صورت ادامه حملات این گروه، نیروهای اسرائیلی وارد اقدام خواهند شد. او از حکومت لبنان خواست که جلوی حملات حزب الله را بگیرد. بنی گانتس تاکید کرد که وضعیت کنونی در این مرزها نیاز به تغییر دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان گزارشگران بدون سرحد RSF می گوید افغانستان در سال 2023 در صدر کشورهایی بوده که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کردند. این سازمان با نشر گزارش روز چهارشنبه گفته که 2/3 کمک های مالی ارائه شده برای انتقال خبرنگاران به مکان امن در داخل کشور یا آنانی که مجبور به فرار به خارج از کشور بودند مصرف شده است. در این حال برخی از خبرنگاران افغان که این کمک را دریافت کردند آن را بسنده نمی دانند و برخی خبرنگاران افغان دیگر می گویند که از این کمک ها مستفید نشدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف می گوید شاهد افزایش شدید درخواست های کمک از سوی خبرنگاران است که در ارتباط با کارشان به شمول افغانستان در 62 کشور جهان تهدید شدند. این سازمان با نشر گزارش بروز چهارشنبه گفته که افغانستان در سال 2023 با دریافت 156 مورد کمک مالی صادر شده در صدر کشورهایی بوده که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کردند. در این گزارش آمده که در مجموع 2/3 کمک های مالی ارائه شده برای انتقال خبرنگاران به مکان امن در داخل کشور و یا آنانی که مجبور به فرار به خارج از کشور بودند مصرف شده است. بانک حکومت طالبان همواره گفته که خبرنگاران را به دلیل فعالیت های خبرنگاریشان زندانی نکرده، اما سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده که خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و به گفته این سازمان بازداشت خبرنگاران در سال 2023 افزایش یافته است. آرسف گفته که بسیاری از خبرنگاران مجبور شدند وظایفشان را رها کنند و به پاکستان کشور همسایه افغانستان پناه ببرند، جایی که به گفته این سازمان وضعیت حقوقی و مالی آنها بسیار مخاطره آمیز است. آرسف گفته که امسال در مجموع حدود 1 میلیون یورو به خبرنگاران در معرض خطر ارسال کرده که حد اوسط مبلغ برای یک فرد 2000 یورو بوده است. در این گزارش به نقل از آنتونی برنارد مسئول بخش حمایت و کمک سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که کمک های بلاعوض اضطراری ارسال شده از سوی RSF به خبرنگاران این امکان را فراهم می کند تا پناهگاه امن بیابند و با آنکه به دلیل کار خبرنگاری با تهدید زندانی شدن یا مرگ قرار دارند به کار خود ادامه دهند. در این حال لینا محمدی یکی از خبرنگاران افغان که از 2 سال به این سو در پاکستان است به رادیو آزادی میگوید مبلغی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز دریافت کرده برایش بسنده نبوده است.
در سال 2022 ما به آرسف درخواست دادم و اونا هم درخواست مرا پذیرفتن و در مو اول بر ما 1500 یورو کمک کردن. البته به این سال که ما دقیقا مدت دیری که ما در پاکستان هستم 1500 یورو هیچ بر ما بسنده نبوده.
اما فاطمه سعادات خبرنگار افغان در پاکستان و سعید بشیر طارق خبرنگار افغان در ایران میگویند از این کمک ها مستفید نشدند. آنها به رادیو آزادی چنین گفتند:
من مدت زیاد میشه که در پاکستان زندگی میکنم، اما چنین کمک را تا هنوز ما دریافت نکردیم. خوش میشم که اگر چنین کمک را خودمم دریافت بکنم و من خبر دارم از دوستانم که چنین کمک را تا هنوز دریافت نکردن.
متاسفانه هیچ نهادی که آرسف بوده چی دیگه های حمایت از خبرنگاران فقط گفتن ما کار کردن نمیدانیم، شما منتظر باشین.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف پیش از این هم گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه ها در معرض سرکوب قرار دارند. مواردی که حکومت طالبان همواره رد کرده و گفته که از رسانه هایی که به گفته آنها مطابق اصول شریعت اسلام نشرات دارند حمایت می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
یک دختری که در نتیجه محدودیت طالبان از آموزش بازمانده برای دختران دیگر در بامیان نقاشی آموزش می دهد. او می گوید همه شاگردانش دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند. دخترانی که در این کارگاه آموزش می بینند نیز از ایجاد آن خرسندند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با رنگ ها تصاویر دخترانی افغانی را نقاشی می کند که پس از حاکمیت طالبان در جاده زیر چادری را می روند. خاطر مهدوی یک سال پیش این کارگاه نقاشی را برای آموزش دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در شهر بامیان راه‌اندازی کرده است. او دانشجوی سال دوم زراعت پانتونی بامیان بود، اما به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان خانه نشین شد. میگوید که برگزاری این کارگاه نقاشی دختران را از ناامیدی و مشکلات روحی نجات می‌دهد. خاطره همچنان از طریق این کار هزینه‌های خانواده را تامین می‌کند.
ما به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگه میشیشتیم کلن افسردگی اینو بیکاری کلن در خانه همه بیکاره، ما آمدیم سمت نقاشی را دایر کردیم چون میخواستیم در خانه یکم در وزمالی یکم کمک کنم.
در کارگاه آموزشی خاطره هم اکنون 15 دختر مصروفی آموزشی نقاشی هستند. همه آنان دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند، مانند اسرا آریانی 17 ساله که 6 ماه میشود در این کارگاه آموزشی می آید.
دلیلی که در نقاشی روی آوردیم بعد از یک مکتب ها بسته شده دیگه نتونستیم که کدام جای مکتب بریم درس بخوانیم، به خاطر که افسردگی نگیره و تعدادی از دخترها کلگیشون در افسردگی دچار شدن، به خاطر مصروف ساختن خودمو در نقاشی روی آوردیم. ما خواستیم که خودمو رو مصروف کنیم و دردهای دل ما که هست به شکل یک نقاشی دردهای دل خود بیان کنیم.
مرضیه سادات دانش آموز صنف 10 مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند و او از آموزش محروم شد. او نیز یک سال می شود که در این کارگاه آموزشی نقاشی می آموزد. او به رادیو آزادی گفت:
نقاشی که از بسیار یک اسکیل و یک مهارت نابه هست که هر کس می خواهد او را یاد بگیره و در چنین شرایط خیلی از دخترها خصوصا دختر خانم ها علاقه داره که بیای بخونه. و خودم همچنان بنابر علاقه زیادی که داشتم در نقاشی اومدم نقاشی رو شروع کردم و خیلی یک مهارت دلچسبی هستم.
برخی از دخترانی که در این کارگاه آموزش می‌بینند ادامه ای کار نقاشی را مبارزه در برابر محدودیت‌های طالبان می‌دانند و می‌گویند که از طریق هنر خود اعتراضشان را بروز می‌دهند. طالبان پس از آن که در 15 آگوست 2021 حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های زیادی را در برابر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع کردند. هرچند سازمان‌های زیادی بر وضع این محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان اعتراض کردند، اما طالبان از تصمیمشان عقب‌نشینی نکردند. طالبان گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگی افغانی زمینه آموزش و کار را برای زنان و دختران فراهم می کنند. به تازگی وزارت معارف طالبان شمولیت همه دختران را در مدارس دینی افغانستان آزاد اعلان کرده است. خبرگزاری اسوشیت پریس به روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان در پیامی به این خبرگزاری گفته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه‌های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او یگان شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. اما این تصمیم طالبان نیز این روزها در میان فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان بحث برانگیز شده است. با این همه اسرا آریان از طالبان می‌خواهد که اجازه بدهند آنان مکتب بروند و اجازه فعالیت در بخش‌های هنری به ویژه نقاشی را داشته باشند.
خواست ما و پیام ما به امارت اسلامی است لااقل وقتی که نمی‌تونن ما را حمایت بکنن از این نقاشی و کارهایی که می‌کنیم ممانعت نکنن دخترها را بمانه که ما نقاشی خود پیش ببریم.
پیام‌ها و نظریات شما
اگر تقاوت عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاوت زواج متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاوت منحدم شود، در آینده از معلمین و پارکنان دیگر تقاوت وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
این از 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب داریم و نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که 20 سالای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن نه زکات میتن نه عشر میتن نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده ما بدر از ماش ما گذاشتن یا ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدین این اجرا کنه به خاطری که ما بهتر اولادار هستیم نه کار از نه بار از ما بهتر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم از اون امرار حیات میکنیم والی بهتر با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بهتر.
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم. بلد خدا بلد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب وقت کابل نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفته وار آزادی و شنوندگان را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که نیروهای ساحلی این کشور در دو واقعه جداگانه 69 تن از افغان‌ها را در سواحل ولایت چاناقله بازداشت کردند. شب گذشته زلزله ولایت هرات را تکان داد، اما تاکنون گزارش از خسارات آن به دست نیامده است. اداره زلزله شناسی جرمنی شدت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر شناسایی کرد. جنرال آسم منیر، لوی درستیز اردوی پاکستان، بعد از برگشت از سفری طولانی خود به امریکا امروز با مقامات نظامی ارشد کشور به گفتگو نشست. در این نشست که در قماندانی مرکزی اردو در راولپیندی صورت گرفت، روی موضوعات مختلف از جمله چالش‌های امنیتی کشور صحبت شد. و امریکا یک شبکه مالی را که می‌گوید پول ایران را به شورشان حوثی یمن انتقال می‌داد، تحریم کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این هفته زیادتر روی مسائل رفتن دخترها به مدارس بحث میکنیم، زیرا در این اواخر طرف حکومت طالبان میگویند که دخترها می توانند به مدرسه ها بروند و درس بخوانند. به هر حال مدرسه ها جای مکاتب عصری را خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؟ در مورد ازی موضوع از شنوندای عزیز محترم رادیو آزادی طالب نظر شدیم که تعداد زیادشان در مورد اظهار نظر نمودند. ما این برنامه را با این نظرها آغاز میکنیم. اگر شما هم خواسته باشین در موارد مختلف در رادیو آزادی پیامتان نشر شود، شما میتوانید که به واتساپ رادیو آزادی پیامتان را ثبت کنید. شماره واتساپ رادیو آزادی را میدانید که چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. تکرار می کنم: 00 42 07 23 00 81 11. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم. در رابطه با موضوع که مطرح کردین، مدارس دینی فراغتشان اونمو میشه که از سالانه فراغت 12 استفاده کرد، در انستیتوت صحی ثبت نام کرد و ادامه تحصیل داد، ولی بقیه رشته ها میمانه، دیگه نمیتونه کسی به رشته دلخواه خود کار کنه. و هدف از امارت اسلامی همیست که خانم ها فقط در مدارس، مکاتب، مدارس و در شفاخانه ها به صفت قابله وظیفه اجرا کنن و وظایف دیگر بگذارن به مردها. خیر، ما میفهمیم که دیگه جای دنیای شرط نیست و خانم ها باید که در همه بخش فعالیت کنن، در همه بخشا، هر بخشی که دوست دارن، هنر باشه، بخشای فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، رشته های مختلف دنبال کنن و با مو هدف خود خوب برسن. خو این در پروسه نا نیست، چون هم شاگردار از صنف 6 به بالا دخترها را منع کردن و هم خانم ها را از پانتون و از دیگه مسائل باز ماندن و این یک استراتژی داره که مربوط خود از نام میشه، ولی برای خانم های کفایت نمیکنه. خانم ها نیمی از پیکر جامعه هستن که به فراموشی سپرده شدن و این سال سوم هست تا که صدای عدالت خواهی را بلند میکنیم و صدای ما هیچ وقت هم شنیده نمیشه. ولی متاسفانه من تا جایی که دیدم جامعه جهانی هم هیچ کاری برای خانم ها نکرده و چشم خود روی از این مسائل بسته کرده. ما فعلا میبینیم که تا امروز مدت 3 سال میشه که پوهنتون ها بسته است، دخترای صنف 6 با بالا نمیتونن که ادامه تحصیل بدن. فقط مدارس دینی کفایت نمیکنه. در مدارس دینی درست است ما مسلمان هستیم شکر الحمدلله، بحثای کتاب های دینی بس میشه و کتاب های عصری درو بس نمیشه. خب هر کس آرزو داره که در آینده یک شغل دلخواهی را که آرمان و رویاهای زو در کودکی بوده امور تعقیب کنه، ولی متاسفانه این مساله دیگه وجود نداره و برای خانم ها به یک رویا تبدیل شده. تشکر آقای نورزاد.
رویا آریا هستم. مدارس دینی به هیچ عنوان به نظر من نمیتونه جایگزین بر مکتب و پوهنتون باشه، چون مکتب خودش جای خود داره، پوهنتون جای خود داره و مدرسه دینی جای خود داره. در مدارس دینی کتاب هایی که در پوهنتون ها و در مکاتب تدریس بشه برای یک دختر تدریس نمیشه، یا برای یک بچه‌ای که به مدرسه دینی میره تدریس نمیشه. خب مشخص است در مدارس دینی کتاب های دینی، کتاب های اسلامی تدریس میشه و در عین حال در مکاتب و پوهنتون ها هم قرآن تدریس میشه، هم حدیث تدریس میشه، هم ما بخش فکر داریم در مکاتب و پوهنتون ها. اما متاسفانه امروز میبینیم که مکاتب برای دخترها بسته هست و پوهنتون‌ها برای دخترها بسته هست، که یک چالش بسیار بزرگی را در آینده برای آینده افغانستان، در آینده جامعه افغانستان ایجاد میکنه. امروز را اگر ما نگاه کنیم، یک دختر خانم نمیتونه به پوهنتون رفته، در حالی که یک دختر خانم میتونه که شرعیات را بخونه، علوم دینی را بخونه. خود در پوهنتون هم بحث دین هست، بحث کتاب‌های دینی هست، در مکاتب هم هست. خانواده ها حالا به چند دلیل ناگزیر به این هست که دختران خود را به مدارس دینی روان کنه. به طور مثال دختر خانم را ما میبینیم که تا صنف 6 درس خوانده، خب به مشکل روحی و روانی داخل خانه مواجه شده، پدر مادرش ناگزیر هست به خاطری که حداقل مو از این وضعیت روحی نجات پیدا کنه و اونجا او را میفرسته. دختر خانم هایی که حالا ما میبینیم که در دانشگاه بوده، یکی دو سمستر را خوانده، اما متاسفانه دروازه های دانشگاه ها به رویشان بسته شده، ناگزیر هست که حداقل بیکار هست چون اجازه کار نداره. و در عین حال مشکل دیگه ای هست که اونا با پنتونش رفته نمیتونه، خب با مشکلات روحی طبعا مواجه شده و به این خاطر ممکن تعداد انگشت شمار به مدارس دینی بره، اما نه همه دختران. و نصاب درسی که حالا اگر در نظر بگیریم، نصاب درسی در پوهنتون ها بسیار متفاوتر از مدارس است و نیاز هست که یک فرد به صورت تخصصی آنچرا که میخواد یاد بگیره. به طور مثال یک دختر میخواد دکتر شود، خب در مدرسه دینی نمیتونه دکتر شده، در مدرسه دینی نمیتونه انجینر شده. چرا؟ چون مسلکش نیست، یعنی به صورت مسلکی در اونجا تدریس نمیشه. ولی که حالا اگر در مدارس دینی روی مضامین مثلا مثل مضامین ساینسی، انگلیسی و دیگه کار شود، خب مشخص است که به عنوان یک مضمون فرعی اینا تدریس میشه، به عنوان یک مضمون اصلی برای دانشجو یا برای شاگرد تدریس نمیشه. بنابراین نیاز هست که دروازه های مکاتب باز شوه بروی دختران بالاتر از صنف ششم، چون دخترها باید است که آینده روشن را داشته باشه و یک نیاز برای جامعه هست. و مسئله مهمتر که پوهنتون ها را که ما امروز میبینیم بسته هست، دخترانی که حالا 2 سال گذشته یا 3 سال گذشته و بعد از 3 سالی بیاین به درس دوباره شروع کنه، چیزی که مسئولان میگه تا زمان مشخص شدن معیارها برای دانشجویان پوهنتون ها بسته است. حالا فکر کنین 3 سال دیگه باز نشد، 2 سال دیگه باز نشد، او زمان خب یک دانشجو هم آنچه را که یاد گرفته از قبل فراموش میکنه و در این حال شاید انگیزه دوباره برای ادامه تحصیل نداشته باشه. مهمتر از همه ای هست که دروازه های پوهنتون ها، دروازه های مکاتب برای دانشجویان و برای شاگردا باز شوه تا ای که دختران از تحصیل باز نمانه و بتانه آینده شان، آینده افغانستان را و آینده جامعه افغانستانی را رقم بزنه. ممنونتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روزی که پوهنتون ها مکاتب برای دختران بسته شده، اکثریت خانواده ها به خاطر ادامه تحصیل دخترانشان که بالاتر از صنف ششم بوده از افغانستان خارج شدن. کسایی که با وجودی که شرایط اقتصادی خیلی بدی داشتن در اکثریت ولایات اونا مهاجر شدن به ایران، به کشورهای دیگه با بدترین شرایط اقتصادی، با سخت‌ترین شرایط اونا مهاجرت کردن و به کشورهای دیگه رفتن. اما او خانواده هایی که باز نظر به اوضاع احوال و شرایطی که نتونستن دوباره اونا به مهاجرت روی بیارن و نتونستن به کشورهای دیگه برن، اونا بعضی هایشون البته مجبور شدن تا دخترهایشون به مکاتب دینی روان کنن و دخترانشون شامل مکاتب دینی شدن، اما بعضی هایشون دخترانشون به مکاتب دینی نمیمانن و دخترانشون همینطور در خانه نشین هستن. اما ای که آیا خود مکاتب دینی میتونه که جایگزین مکاتب شوه؟ نه خیر، مکاتب دینی نمیتونه جایگزین مکاتب عصری شوه. او علومی که در مکاتب تدریس میشه، او شیوه و تدریسی که در مکاتب وجود داره در مکاتب دینی نیست. در مکاتب دینی اکثریت افرادگرایی وجود داره و کلن موضوعات و بحث های افرادگرایی در آنجا تدریس میشه و به همین دلیل است که اکثریت خانواده ها مکاتب دینی رو جایگزین مکاتب نمیدارن و دخترهای خود با او مکاتب دینی روان نمی کنن.
پیام شما نظر شماست.
فرزانه استم، یکی از دانشجوهای پنتون سید جمال الدین بخش حقوق. مدت یک سال است که پنتون ها بروی ما بسته است. خودم خیلی آرزوهای بزرگ دارم، میخوایم به یک الگوی خوب به مردمم شوم، یک الگوی باشم که همه مردم بگویم که فرزانه الگوی ما است. ما خیلی آرزوهای بزرگ دارم چون میخوایم به وطن خود خدمت کنم. مدت یک سال است که خیلی به جگرخون استم، خیلی برم سخت تمام میشه که در خانه میباشم و یک درس نمیخوانم. میخوایم که از حکومت فعلی میخوایم که بر پنتونا را باز بکنن، چون دختر خانم ها هستن، چون چندین دختر خانم را دیدیم و مثل خانم دهانه تا باعث شده که افسرده شون، افسردگی بگیریشون. واقعا جای درد از جای تاسف است که بر پنتونا بسته است و این مشکل موانع پیشرفت ما میشه. ما میخوایم هر چی زودتر پنتونا باز شود تا ما بتونیم بر کشور خود، بر وطن خود خدمت بکنیم.
زبانی که پنتونای ما بسته شد در بین امتحانات سمستر خزانی خود بودیم. تقریبا دیگه یکی دو سه مضمون مانده بود که امتحانای ما تمام شد و ما بسیار زیاد متاثر شدم شخصا خودم، چون خودم یک دختر هستم که مکتب با بسیار مشکلات خلاص کردم. پدرم از دست داده بودم، یعنی امید فامیلم بودم. میخواستم که پنتون خلاص کنم، به خیر کار کنم، وظیفه بگیرم، فامیل خود حمایت کنم و چون خودم روزای سختره دیده بودم، میخواستم که از همین طریق، چون خودم امی رقم روزای سختره دیدم، باید به می قسم دخترای که کسایی که می قسم مشکلات دارن اونا را کمک کنم. دیگه از این که خودم قصه وضعیت داشتم بسیار زیاد خفه بودم، یعنی اصلا همیال رام اتا یگان روز فکر میکنم میگم افسرده شدیم. از این که همیشه درباره ازی فکر میکنم که چی میشه، چطور میشه. شروع سمستر هفتم می بود، آل سمستر نو میشدیم اگر می پنتونا بند نمیشد. دیگه هر قدرم که بگویم که چقدر خفه هستیم، جگر خون هستم، ناامید هستم، یعنی بیان کردن نمیتونم. با امید ازی هستیم که ده دلمی نفرا، ده دلمی حکومت کمره هم بفته و دوباره پنتونا رو بر روی ما باز کنم تا ما بتانیم که ادامه بتیم، تمام کنیم، کمک کنیم فامیل خود، جامعه خود و جامعه خود رو به پیشرفت برسانیم.
سلام، خاطر عمل خیلی هستم، یکی از مسئله دانشگاه خاتم النبی نشریه طب معالجوی. مسئله سال سوم که تقریبا یک سال از بسشتن پنتونهای ما میگذره و متاسفانه همون روزی بود که دانشگاه به روی دختران بسته شد و ما وقتی میخوایم در مورد از صحنه صحبت کنیم، یعنی میشه اشکایم سر میکنه، اصلا نمیتونم صحبت کنم. و همون روزی که دانشگاه بسته میشد، اعلامیه به نشر رسید، من در حال آمادگی گرفتن به امتحان بودم که بعد از دختر خالیم زنگ زد در اون صحنه برم من درس میخوندم، گفت خاطر از صبح امتحان داریم؟ من گفتم بله. خب اونا گفتن احساس خیلی بد داشتن، اصلا گریان میکنن، گفتن ما نمیتونیم دیگه پنتون بریم. مثلا باورم نمیشد، گفتم مزاق میکنی کتم. خب بعد از اینکه من رفتم خودم دیدم، یعنی واقعا این گپ راست بود، شوکه شدم. مثلا این اصلا باور نمیکردم وقتم که پنتون بسته شد، چون ما جریان امتحانات بودیم، امتحان ما تمام نشده بود، اما وقتم درس میخوندم به امتحان، اونم صحنه اشکایم سر کرده بود، اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم. بعد از اون روز من کاملا انگیزه‌ام بعد از دست دادم، یعنی حالا وقتم که من کتابو میگیرم سردرد میشم، اما تمام خاطرات از ذهنم مرور میشه. خاطره خیلی بد زندگی مثل اون روز که پنتون بسته شد، ما نتونستیم دیگه به آرزوهای خود برسیم. و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جراح موفق شوم. چون من میدیدم که ما جراح خیلی کم داشتیم در افغانستان، به خصوص در بخش یورولوژی. من همیشه علاقه ام به بخش یورولوژی بود که من باید او بخش پیش برم و تو متخصص شوم. ولی متاسفانه که فعلا ما نمیتونیم دیگه درس بخونیم و پیش بریم و هدفهای ما برسیم. و همونطور مثل من هزاران دختر دیگه با آرزوهایشان که بعضشان از دنیا رفتن و باز دیگرشان در خانه ششتن و همگی وضعیت روحی روانی خیلی بدی به سر میبرن.
اسپوژمه هستم از مزار شریف. میخوایم روزهایی که خوبی هایی که پشت سر گذاشتاندیم را دوباره یادآوری بکنم، چون در سالی که امارات اسلامی ظهور کرد در افغانستان خودم صنف 12 بودم که یک امتحان عمومی گرفته شد و که هیچ شاگرد البته درسشان خلاص نکرده بودن و هیچ مکتب نرفتن، فقط بگونه گرفته شد که خلاص اینی از صنف 12 فارغ شوند. به این اساس ما صنف 12 فارغ شدیم و هیچ چیزی البته مطمئن بودم که به شمول خودم هیچ شاگردی آماده نبود که امتحان بتن، چون هیچ درسی را نخونده بودن و هیچ چیزی را ناموخته بودن. به این اساس اینی مشکلات ها پشت به پشت هم آمدن و ما امتحان به یک بارگی در یک روز البته امتحان دادیم. و بعدی که تمام دخترها و بانوانی که در افغانستان بودن آرزو و آرمانی داشتن که بتوانن درجه خوبی را در امتحان کنکور کسب نمایند و اجازه امتحان کنکور را نداشتن که امتحان بتن، بیشتری از دختر خانم ها البته با مشکلات های روانی و افسردگی دست و پنجه نرم می کنن تا فعلا، که بعضیشان البته اکثریتشان که اونا با نقاشی و با خیاطی و بعضی کارهای خانه البته مشغول شدن، از خستگی و افسردگی خلاص شدن و اکثرشان البته با این مشکلات ها دست و پنجه نرم می کنن و همچنان با ازدواج های اجباری دست و پنجه نرم می کنن، با مشکلات های که فامیلشان البته یعنی بعضی فامیل ها مشکلات های بعضی فامیل ها البته مشکلات ها را برای فامیل خانواده هایشان ایجاد میکنن، به اساس که شما دختر هستین و نمیتونن که برای فامیل خود کمک بکنین، یا دختری هست که کلان خانواده هست و فامیل از او تقاضا داره که باید بتوانن نانوار فامل باشن، دست پدر را بگیرن، به این اساس با مشکلات های خانوادگی مواجه میشن و همچنان این مشکلات ها در داخل افغانستان بیشتر جریان داره که البته امروز روزی هست که دانشگاه ها بروی بانوان بسته شده بود و ایره یک خاطر نشان کردیم که تا اندم هیچ دختری نتوانستن که برن دانشگاه هایشان ادامه بدن، درس هایشان ادامه بدن، به مرادها و مقصدها و هدفهایی که داشتن برسن.
مدت یک سال میشه که دربهای تحصیل و تعلیم برای دختران بسته است و بسیار جای اسفناکی است، چون دختران این سرزمین نابغه های کشور هستند. من خودم شخصا خیلی آرزوها داشتم که از طریق زمین تحصیل میتونستم پیش برم و به موفقیت های بیشتری برسم، ولی با تأسف به هیچ کدام آرزوهایم نرسیدم و خیلی هم ناراحت استم، غمگین استم، حتی افسرده شدیم به خاطر اینکه نمیتونم اما اهدافی که داشتم و دارم برش برسم. خب و آرزوی می است که روزی شوه که دوباره دربهای تحصیل و تعلیم برای دختران باز شوه تا شوه که مصدر خدمت شویم به همه هموطنان و جامعه و افغانستان.
با درود و سلام خدمت شما، امیدوار هستم خوب و صحت سلامت بوده باشین. به اضافه سالهای قبل یک سال تعلیمی دیگر نیز بدون حضور دخترها سپری شد، ولی دخترای افغانستان هنوز چشم به راه باز شدن مکاتب خود هستند، ولی متاسفانه که هنوز یک طرح و دیدگاه مشخصی در رابطه با باز شدن مکاتبشان وجود ندارند و همه در یک بی‌سرنوشتی مطلق قرار دارند که متاسفانه این ناباوری ها سبب شده بر روح و روان دخترها تاثیرات منفی بگذاره و اولین پیامدش این است که اکثریت دخترای افغانستان افسرده شدین و متاسفانه که این ناباوری ها سبب این شده که ریشه آرزوهای اکثریت دخترها خشکانیده شوه. ما امیدوار هستیم به زودترین فرصت در رابطه با آموزش دخترها اقدامی صورت بگیرد تا بیشتر از این نقض حقوق زن نشود و امیدوار هستم که از این بحران بنبست انسانی هم جلوگیری شود.
محترمه زهرا عاطفی مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان، در مورد این مؤسسه شما کم صحبت بکنید، به چی مقصد ایجاد شد و مرکزش در کجا هست؟
مؤسسه بیگم، مؤسسه ما به نام مؤسسه بیگم برای زنان هست که توسط زنای افغان ایجاد شده و ما هدف ما کمک کردن و خدمت کردن بر زنای افغان، مخصوصا بر دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره، میخوایم به اینا کمک کنیم و مفید واقع شویم بر افغانستان و بر زنای افغانستان. و ما در فرانسه قرار داریم، موقعیت ما در فرانسه هست.
زهرا جان، شما فعلا چقدر عضو دارین در فرانسه؟
در فرانسه ما ناقدات تعداد ما زیاد است، چون ما کسایی را داریم که امرای ما به شکل رضاکار کار میکنن، ولی تیمی که همیشه هستیم ما در حدود بیشتر از 20 نفر هستیم که ما با هم کار میکنیم، ولی کسایی را داریم که با ما همکار هستن به صورت داوطلب و به صورت رضاکار امرای ما هستن.
شما دفتر مرکزی دارین ندارین یا تمام کارهایتان آنلاین است؟
بله، ما دفتر مرکزی در پاریس فرانسه داریم و با همکارای ما که به طور رضاکار همراه ما کار میکنن که همیشه در دفتر نیستن، اونا میتونن آنلاین همراه ما کار کنن و همیشه حضوری نیستن، در صورت ضرورت همراه ما میباشن. سلام.
کسایی که در دفتر هستن اینا ماش دارن ندارن؟ یعنی مصارف ماش اینا از کجا میشه؟
خب ما در قسمت مؤسس دفتر ما بگویم که دفتر ما توسط یک خانم بسیار فعال به اسم امیده امان با بودجه شخصی خودش در قدم اول تأسیس شد که سپس مثل بسیاری بودجه ها یا موضوعاتی که در افغانستان شاهد هستیم، ما توسط حمایت کسایی که علاقه‌مند کمک به در بخش تعلیم تربیت دخترها بودن حمایت شدیم و بعدن ما، یعنی اساس در بیگم توسط خانم امیده و بودجه شخصیش بوده. مؤسسه بیگم مؤسسه بانوان برای بانوان هست که کاملا نان پروفیت یا خیر انتفاعی است و ای اصلا تجارتی نیست و ما درآمد نداریم و تمام مسئولات و پیشکش‌هایی که داریم رایگان در خدمت تمام جوانای افغان، تمام کسایی که علاقه‌مند به علم دانش هستن قرار داده.
سیستم تعلیمی شما فعلا شما چطور تدریس میکنین؟ سیستم تدریس شما چگونه هست؟
بله آقای نظر، ما وقت تصمیم گرفتیم که یک پلتفرم را پیشنهاد کنیم به دخترها که دسترسی به دخترایی که دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن و بتونیم خدمتگزار از این طبقه ای قشر در افغانستان باشیم. ما کارهای را سال قبل آغاز کردیم، برنامه های گرفتیم مثل تعیین مواد پدگوژیکی و غیره برای ایجاد یک پلتفرم. ما در حدود 3 هفته میشه که پلتفرم اکادمی بیگم را اندازی کردیم و این پلتفرم اولین پلتفرم آموزشی آنلاین در افغانستان است که تمام دروس نصاب تعلیمی از صنف 7 الی 12 را در قالب ویدیو متهیه کردیم و در دسترس تمام علاقه‌مندان تعلیم و تربیه قرار داریم و شاگردای ما میتونن از هر جای کشور که باشن به این دروس به این مواد تعلیمی دسترسی داشته باشند.
خب سیستم چه قسم کار میکنه؟ او را مگر بگوین، برای اینکه سیستم اینترنتی در افغانستان ضعیف است، کسایی که اینترنت نداره چطور میتونن از این مواد استفاده کنن؟
دقیقا به سوال بسیار خوب اشاره کردین. ما چون در ابتدای راه هستیم و جدیداً با یک پلتفرم آغاز به کار کردیم که نیازمند داشتن اینترنت یا کسی که میخواهد از این مکتب از اکادمی بیگم استفاده کنه نیازمند ای است که دسترسی به اینترنت داشته باشه و ما در این حدود 3 هفته که این پلتفرم را اندازی کردیم، طبیعتاً ما با شاگردها، با کسایی که از استفاده میکنن با تماس بودیم و پیام هایی که اینا بر ما روان میکنن، پیشنهادها، انتقادات اینا چیزهایی بودن که ما اینا را ثبت کردیم و ما در تلاش از این هستیم که کسایی که یک راه پیدا کنیم برای تمام کسا و دختر خانم ها و کسایی که میخواین به تعلیم به درس و تعلیم ادامه بدن ولی مشکل انترنت دارن یک راهکار جداگانه را رویش ما در حال فکر هستیم ولی طبیعتاً فقط 3 هفته میشه از ابتدای اکادمی بیگم و ما دیگه برنامه روی دست داریم ولی فعلاً برای تمام کسایی که دسترسی به اینترنت دارن یا خودشان یا پدرشان مادرشان برادر و خواهر بزرگترشان ما اینا را تشویق میکنیم که بین از پلتفرم یا اکادمی بیگم که به شکل کاملا رایگان ایجاد شده استفاده نمایه استفاده کنن تا بعدن انشالله ببینیم کی راه‌های دیگر را در کنار از اینا میتونیم برشان پیشنهاد کنیم.
در جستجوی گمشدگان
سلام و وقت بخیر به ظریف نظر. اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم به شما روان کردن. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر صدمن باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-08-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است در خارج است زنده است مرده است این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین نام معلومات داشته باشند لطفا به این شماره ای ما به تماس شوه و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0788-66-60-40. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ای را بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شما رای ما تماس بگیرم و شیرینی خود را عکس نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تاکه کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تاکه چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که